سلام عرض میکنم آقای فرج سرکوهی. 20 سال از آغاز قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی در ایران گذشت. 20 سال پیش در چنین روزی داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری با ضربات کار در خانهشان در تهران به قتل رسیدند. 20 سال است که عاقبت در دادگاهی صالح و علنی مسببان این قتل شناسایی و محاکمه نشدند و در برابر عموم توضیح ندادند در مورد جنایت صورت گرفته. آیا آقای سرکوهی حکومت ایران منتظر این بوده که این جنایت مثلا مشمول مرور زمان بشود و فراموش بشود و چرا این جنایت مثل اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67 فراموش شدنی نیست؟
این نکته رو توجه بکنیم که اون چیزی که به نام قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای مشهور شده که اصطلاح نادرستی هستش، چون این قتل‌های سیاسی عقیدتی دینی هستش، محدود به این که 4 نفری که گفتن نیست. ما می‌دونیم که کاظم سامی رو کشتن که وزیر بهداری دولت بازرگان بود، برای که این موقع شایع بود که اون می‌خواد نامزد ریاست جمهوری بشه و آقای منتظری هم از او حمایت بکنه و آقای رفسنجانی که می‌خواست رقیب او در اون زمان بود طبیعتاً احساس خطر می‌کرد و او رو کشتن. زیدی سیرجانی رو دستگیر کردن، کشتن. بعد من رو بودن در فرودگاه به قصدی که بکشن، گفتن رفته آلمان و فرانسه. آقای رفسنجانی رسما در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که در آلمان هست، موقعی که من در زندان بودم. بعد غفار حسینی شاعر عضو کانون نویسندگان رو کشتن، تعدادی کشیش کشتن در اصفهان. بعد هم خب استادان دانشگاه رو کشتن، پیروز آقای دوانی رو کشتن، بعضی از جوانان فعالی که پارتی را مینداختن کشتن همون زمان. همه این قتل ها در واقع اصلا مکانیزمی بود، یک سیستمی بود که در درون نظام جمهوری اسلامی طراحی شده بود. اونا معتقد بودند که حکومت بر اساس سرکوب فرهنگی و سرکوب فیزیکی باید باشه. سرکوب فرهنگی رو با سانسور کتاب و نشریات اعمال میکردن و بعد هم با به اصطلاح انحصاری کردن رسانه ها که همچنان میکنند. بعد به سرکوب فیزیکی هم معتقد بودن. این دو بازوی به اصطلاح حکومتی بود. این یک برخواسته بود از یک سیاست گذاری که در شوراهای عالی نظام تصویب شده بود، بعد برای اجرا ابلاغ شده بود، بخشش به وزارت اطلاعات، بخشش مثلا به تلویزیون ابلاغ شده بود که بخش به اصطلاح رسانه ایش بود که همون برنامه هویت اینا رو پخش میکرد و یا مثلا روزنامه کیان، روزنامه جمهوری اسلامی بدی کردن. بنابراین در واقع این یک میکانیزمی هستش، یک سازکاری هستش که ذاتی این نظام هست، چون که نظام یک نظام نیمه توتالیتر هستش که بر اساس تحمیل فرهنگ تک صدایی بر جامعه بنا شده و بر اساس استبداد.
امروز وضع این میکانیزم ارعاب از طریق قتل مخالفان یا کسایی که به هر دلیلی تهدیدی علیه حکومت ایران به شمار میرن از سوی رهبران چگونه است؟
سعید امامی خیلی صریح به ما میگفت ما از تجربه فروپاشی اروپا شرقی درس گرفتیم. اونا نظام ایدئولوژی بودن، ما مکتبی هستیم، مکتب ما آسمانی است، مکتب ایدئولوژی اونا زمینی است. اما ما هم مثل اونها تونستیم همه سازمانهای سیاسی رو نابود بکنیم. میدونیم که در سال 60 این کار کرد جمهوری اسلامی با کشتار دست جمعی. اما بعد از این یه تعدادی در جامعه میمونن که در لایه‌های گوناگون جامعه نفوذ دارند. اینها خطر بالقوه هستند. اینها کسانی هستند که اگر شرایط بحرانی بشه میتونن تبدیل به خطر بالفعل بشن. ما این خطرهای بالقوه رو شناسایی میکنیم و قبل از اینکه نفوذشون بیشتر بشه اونها رو حس فیزیکی میکنیم. اینها عمدن طوری میکشتن که ما بفهمیم و خودشون به ما صریحا میگفتن. بارها به من و گلشیری و اینا که هزار میکردن سریع میگفتن که به ما میگفتن که این تا حس سعیدی سیجانی، اونا میگفتن حس پیامیست به شما. این سازکار همچنان ادامه داره. ما میبینیم در زمین های مختلف سرکوب فرهنگی ادامه داره، سانسور ادامه داره، سانسور کتاب، نشریات غیره. قتل هایی هم که اون موقع به اصرا به بدون صورت انجام شد که ما میشناسیم، حالا به صورت های دیگه انجام میشه. حصر فیزیکی و سرکوب فرهنگی از اساسهای یک نظامی است که یک فرهنگ تک صدایی رو میخواد به جامعه تحمیل بکنه و تحمل به اصطلاح این رو نداره که لایه های گوناگون جامعه خودشون در نهادهای مستقل مثلا مثل کانون نویسندگان یا اتحادیه‌های کارگری یا نمیدونم کارمندی سازمان بدن و در سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشد. بنابراین این سیستم نمیتواند بدون حس فیزیکی و حس فرهنگی استوار باشه. عملا میبینیم در چند وقت گذشته باز مشاهد قتل هایی هستیم که دولت های اروپایی مستند اعلام کردن که مربوط به دولت ایران میشه. در داخل کشور هم شما هم سرکوب فرهنگی میبینین، هم سرکوب فیزیکی میبینین، یعنی زندان میبینین، نمیدونم قتل میبینین در زندان ها. حالا علاوه بر وزارت اطلاعات نهادهای دیگه هم هستن، اطلاعات سپاه، دفتر اطلاعات رهبری، نمیدونم اطلاعات قوه قضاییه، غیره و غیره.
آقای سرکوهی، اگر هدف نهایی حکومت از بکارگیری این سازوکار ارعاب و سرکوب به سکوت واداشتن جامعه و نه فقط روشنفکران و منتقدان بوده، الان این سکوت در جامعه شکسته. در حالی که نمیخواهم از واژه انفال صحبت بکنم، ولی سکوت جامعه روشنفکری داخل ایران همچنان پابرجاست. چطور میشه با این سکوت مقابله کرد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. از دیماهی که دیماه معروف، اعتراضات بزرگ دیماه، شورش هایی که در دیماه شد، یک گرانیگاهی در جامعه ایران، در کل جامعه ایران تحقق یافت. تا قبل از اون لایه های گوناگون جامعه، زحمتکشان، کارگران، حتی بخشی از روشنفکران، دنبال روی جناهای دیگه بودند در خواسته های اونا رو، در واقع به صورت اردوگاه پیاده نظام اونا عمل میکردن. مثلا دنبال خمینی میافتادن، دنبال شاه میافتادن، دنبال خاتمی، اصلاح طلبان مذهبی و غیره. در دیما نطقت این بود که این لایه های گوناگون جامعه مستقل از جناهای حکومتی وارد عرصه جامعه شدن و خواسته های خودشون بیان کردن. دومین شاخصه این جنبش های دیما به بعد این هستش که خواسته های صنفی با خواسته های سیاسی گره خورد. سرکوب به سرعت خواسته های سیاسی و صنفی اینها رو با هم تحقق داد. به همین دلیل هم شما شعار مرگ بر دیکتاتوری هم در کنار خواسته های صنفی میشنوید. ما الان با فعالیت روشن فکری که برد و نفوذ پیدا بکنه در جامعه و در نتیجه به صورت پوشش رسانی هم بگیره، کمتر مواجه هستیم. این حرف شما، سخن شما درسته، اما ما بجز همین بیانیه‌هایی که گاهگاهی کانون نویسندگان میده، ما از روشن فکران حرکت در خور اوجگیری به صورت این اعتراضات اوج گرفته لایه‌های مختلف جامعه هنوز ندیدیم. اینجا شما حق دارید. چرا چون این هست؟ دلایل گوناگونی داره. یکی از دلایلش سرکوب هست. یکی از دلایل دیگه‌اش یک تحول میشه بگیم ارزشی، نظام ارزشی هستش که در دوره اصلاحات رخ داد. یعنی اصلاح طلبان مذهبی موفقیتی که به دست آوردن این بود که بخشی از روشنفکری جامعه رو، بخشی از هنرمندان و نویسندگان رو به دنبال خودشون کشیدن و بعد ریلگذاری سیاسی که حکومت کرد، یه سری سلبریتی های آکواریومی تقلبی رو که به خاطر اینکه دیگران سانسور شدن، دیگران به سبب حضورشون منع شده، اینها مشهور شدن رو هم مطرح کرد در جامعه به عنوان مرجع، که اینها معمولا هوادار حکومت هستن چون امکانات، چون از حکومت میگیرن، اصلا شهرتشون پول و غیره از حکومت. بخشی از روشنفکران واقعی هم که نه به خاطر این فضای ریلگذاری امنیتی بلکه به خاطر آثار خودشون مرجعیت دارن، اینها هم به دنبال اصلاح طلبان رفته بودن. یعنی اصلاح طلبی مذهبی کاری کرد که بخشی از روشنفکری کشور رو از دوم خرداد به بعد عقیم کرد، با اینکه دنبال خودشون بکشونه. این شکافی که در روشنفکری کشور رخ داده باید ترمیم بشه و در حال ترمیم شدن هم خوشبختانه هست، چون اصلاح طلبان مذهبی شکست خوردن.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای فرج سرکوهی.